رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. کمیسیونی مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان انتخابات پارلمانی را در کشور برگزار شده اعلان کرد. این انتخابات به حضور نمایندگان مخالفان روز دومی مرد صورت گرفت. به اطلاع خبرگزاری دولتی خاور، تنها در 6 ساعت اول 59% مردم آواز دادند. تصدیق درستی آن از منابع مستقل امکان پذیر نیست. ناظران سازمان امنیت و همکاری در اروپا از مشاهده انتخابات دست کشیده، اکثر رسانه های مستقل و بین المللی از جمله رادیو آزادی، بی بی سی و آسیا پلیوس برای بازتاب این کارزار سیاسی اجازت ندارند. در انتخابات های پیشینه حضور کمی رای دهندگان، آوازدهی یک نفر به جای چند کس و پرتافتنی بسته ورقه های پر شده به صندوق های رای دهی ثبت شده بود. تا کنون نمایندگان چند حزب و سازمان مخالف حکومت تاجیکستان در خارجه انتخابات را نمایشی نامیدند. جنبش اصلاحات و رشد قرارگاهش در آمستردام به بایکوت دعوت کرد. رهبر گروه 24 که فعالیتش در تاجیکستان ممنوع است، انتخابات را محکوم نمود. این انتخابات هفتمی پارلمانی از زمان استقلال تاجیکستان است. سازمان و کشورهای همپیمان تاجیکستان از جمله سازمان همکاری های شانگهای و اتحاد دولت های مستقل همیشه انتخابات ها را در کشور درست و قانونی شمردند. دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق انسانی سازمان امنیت و همکاری هیچ کارزار سیاسی را در تاجیکستان مطابق به معیارهای بین المللی و دموکراتی و شفاف ندانسته است. اسرائیل ورودی همگونه کالا و یاری ها را به نوار غزه باز داشته است. دفتر سروزیر بنیامین نتانیاهو روز دویم مرد هشدار داد که اگر گروه تندروی حماس پیشنهاد نو را برای تمدید آتش بس نپذیرد، پیامدهای بدتر انتظار است. گروه حماس که از سوی آمریکا و اتحاد اروپا سازمان تروریستی دانسته می شود، در واکنش گفت که چنین رفتار اسرائیل ساکنان غزه را گرسنه می گذارد. حماس این اقدام را باجگیری، جنایت جنگی و نقض آشکارای سازش آتش بس نامید. مرحله اول آتش بس میان اسرائیل و گروه حماس که شامل افزایش کمک های بشردوستانه بود، روز شنبه یعنی 1 مرد به پایان رسید. هنوز بر سر مرحله دوم که شامل آزادی گروگان های باقی مانده در عوض بیرون رفتن نیروهای اسرائیلی و برقراری آتش بس پایدار است، توافق حاصل نشده است. حکومت اسرائیل روز دویم مرد اعلان کرد که از پیشنهاد تمدید آتش بس در غزه در ماه رمضان و عید فطر حمایت میکند. کیر ستارمر وزیر بریتانیا میگوید کشورش به حمایت از اوکراین ادامه خواهد داد. وی روز 1 مرد با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در لندن ملاقات کرد. ستارمر گفت شما پشتیبانی کاملی بریتانیا را دارید و تا زمان ضرور باشد ما با شما و با اوکراین هستیم. هر دو می خواهیم که به یک صلح پایدار برسیم. صلح دائمی که بر استقلال و امنیت اوکراین استوار باشد. این اظهارات سروزیر بریتانیا پس از یک روز دیدار جنجال برانگیز ولادیمیر زلنسکی با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا صورت گرفت. ایالات متحده بزرگترین کشور کمک رسان به اوکراین در نبرد با روسیه است. در حال حاضر روابط واشنگتن با کیوف با تنش های روبرو شده است. سازمان خانه آزادی یا فریدم هاوس در گزارش سالانش از بدتر شدن وضع آزادی های سیاسی و حقوق مدنی در گوشه های جهان خبر داد. گزارش در آخر ماه فوریه امسال نشر شده است. بر اساس یافته های این سازمان مستقر در آمریکا، در سال 2024 60 کشور از جمله تاجیکستان شاهد بدتر شدن وضع آزادی ها بوده، تنها 32 کشور در این زمینه پیشرفت داشتند. در گزارش آمده است که حادثه های سال 2024 در بنگلادش و سنگال و کره جنوبی نشان دادند که مردمی عادی قدرت نگفتن به افتریتریزم، حفظ نهادهای آزاد و به جوابگری کشیدن رهبران خود را دارند. محققان همچنین گفتند در حالی که آینده سوریه نامعین میماند، سقوط ناگهانی رژیم بشار اسد بار دیگر ثابت کرد که حتی نظامهای شدیدترین خودکامه هم تغییر ناپذیر نیستند. خانه آزادی یا فریدم هاوس تهدیدهای امنیتی و سخت‌تر شدن سرکوب را در حکومت‌های خودکامه از چالش‌های جدی در سال 2025 می‌داند. این سازمان گفته است برای کسانی که به ارزش‌های دموکراتی پایبند هستند، ضروری است که نه تنها به تقویت ساختارهای دموکراتی کشور خود بکوشند، بلکه در مقابل حمله به دموکراسی در گوشه‌های جهان هم بایستند. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 1 مارس فرمانی را امضا کرد که انگلیسی را زبانی رسمی در ایالات متحده اعتراف می‌کند. پیشتر انگلیسی تنها در 32 ایالت همچون زبانی اساسی اعتراف شده، در سطح فدرالی مقامی رسمی نداشت. طبق متن فرمان ترامپ، اعلامیه استقلال و قانون اساسی به زبان انگلیسی نوشته شدند و از این رو انگلیسی کیها با زبانی رسمی ایالات متحده است. همچنین در سند گفته می‌شود که اعتراف زبان انگلیسی همچون زبان رسمی به یگانگی مساعدت می‌کند. این فرمان جانبداران و مخالفان خود را دارد. بنا به معلومات اداره بروی خطگیری در آمریکا، به جز از انگلیسی، زبان‌های اسپانی و چینی، ویتنامی و عربی از زبان‌های سر استفاده در ایالات متحده هستند.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حباب نبودن جمعیت به آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
مقامات امنیتی آمریکا یک جوان 33 ساله تاجیک را با گمان کمک مالی به داعش یا سازمان افراطی دولت اسلامی و چند جنایت سخت دیگر دستگیر کردند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریز آزاده بشنوید. در پرونده منصوری منوچهری که روز 25 فوریه داستانی آمریکا نشر کرد، آمده است این جوان تاجیک از ماه دکبر سال 2021 تا ایون سال 2023 به شخصان وابسته به داعش از جمله حلقه خراسان بیش از 70 هزار دلار فرستاده است. شرح وکیل مدافع و یا پیوندان منصوری منوچهری فعلا معلوم نیست. داستانی آمریکا گفته است بخش از پولهای فرستاده جوان تاجیک از جمله به یک فرد رسیده است که با اتهام دست داشتن به حمله مرگبار به کلیسای در شهر استانبول ترکیه متهم می شود. نام این فرد در پرونده جنایی که مأمور FBI و خدمات فدرالی تحقیقات آمریکا تهیه کرده است نیست. مقامات ترکیه گفتند در حمله به کلیسای مریم مقدس که سال 2024 صورت گرفت، امیرجان خالقوف شهروند تاجیکستان هم دست داشت. در این حمله یک نفر کشته شد. در پرونده جنایی منصور منوچهری آمده است که او سال 2016 با روادید یا ویزای سیاحی به قلمرو آمریکا وارد شده است و از آن بعد با سندهای ساخته از جمله ازدواج تقلبی در خاک این کشور مانده است. در مکالمه های منصور منوچهری با افراد بینام از طریق واتساپ، آنها به او نوشتند که پولهای فرستادهش برای دستگیری زنان و فرزندان داعشیان در سوریه خرج شده است. او همچنین آشکارا از ایدئولوژی این گروه افراطی حمایت کرده، ویدیوهای آنها را از جمله نوار ترغیباتی گلمراد حلیموف، فرمانده پیشین آمان، دسته تعینات مخصوصی وزارت کارهای داخلی را داشته است که با داعش پیوست و تا کنون بی‌نشان است. او همچنین آشکار از ایدئولوژی این گروه افراطی حمایت کرده، ویدیوهای آنها از جمله نوار ترغیباتی گلمراد حلیموف، فرمانده پیشین آمان، دسته تعینات مخصوصی وزارت کارهای داخلی را داشته است که با داعش پیوست و تا کنون بی‌نشان است. منصور منوچهری را به اطلاع یکی از اعضای آیلش در ناحیه بروکلین نیویورک مقامات انتظامی دستگیر کردند. به اطلاع مفتشان، یک عضو نزدیک آیله به اداره مبارزه با ضد تروریسم در نیویورک زنگ زده گفته است منصور منوچهری تهدید کرده است که یک عضو آیله خود را میکشد و رفتار بدخشمانه از خود نشان میدهد. جوان تاجیک همچنین تیراندازی را تمرین میکرده است و در دو مورد نوار تیراندازی خود را به فرد مربوط به داعش در ترکیه فرستاده است. منصور منوچهری عین زمان به حفظ غیرقانونی سلاح تقلبکاری در سندهای مهاجرت متهم شود. رسانه های آمریکایی نوشتند که وکیل دفاعی او به درخواست ها برای شرح قضیه هنوز پاسخ نداده است. جوان تاجیک یکی دیگر از شهروندان تاجیکستان است که با گمان همکاری با داعش دستگیر می شود. ماه ایون سال 2024 ماموران امنیتی آمریکا 8 شهروند تاجیکستان را با اتهام آمادگی به انجام عملی تروریستی در خاک آن کشور دستگیر کردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
رئیس نوحی به نام بابا جان غفوروف در ولایت سوخ می خواهد کمبود منزل را با ساختن بناهای بلنداشانه حل کند و از این رو چند قرار بنیاد بلنداشانه ها را امضا کرده است. من فرزان محمدی تفصیلات این گزارش را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. به گفته نصرت الله سلیمزاده، یک از منطقه های زیچی اهالیش بلند جماعت یاوه است، ولی بعضی از اهالی ها در این جماعت میگویند چرا چنین بلنداشانه ها باید در جای حولی آنها ساخته شوند، هرچند در اطراف مکان های خالی زیادند.
ما ممکن 5 سال نباشم، نه که 5 سال پس همی یاوه چی میشه تماشا کنید که برای همی مردم همی جا آبادی همی جهاز بینیم چی هوا برای یک متر آدم کشی یک متر جا باور کنید اگر از یک بینو زبینه چقدر آدم صاحبی تمام شرایط بشه چه آدم است بکنیم برای سوال.
این سخنی او روز 3 ژانویه امسال در نشست مطبوعاتی صدا داد. سلیمزاده افسود از تقریبا 400 هزار اهالی ناحیه زیاده از 200 هزار خواهان زمین هستند تا خانه و در سازند، ولی ناحیه زمینی کافی ندارد. بنابر این قرار شده است که شرکت تاجیک موثر ساختمان در تقریبا 3301 زمین جماعت یاوا بنای بلنداشانه نو سازد. برای این باید 7 حولی ویران کرده شود. رئیس ناحیه اقرار میکند که این نقشه آنها اعتراض زیادی را به وجود آورد.
مراجعات های زیاد شدی مسئله قدی یکمش که همین 5 تا خانه ای که قدر مراجعات کردن تا اینا تلویزیون شما دام برآمدشان بود، همونا ما فکر میکنیم پگر احمد میگن صاحبی خانه های علایده می یا نفرش 3 نفر برادر 3 نفر چند ساتیقده 4 یا 6 ساتیقده 6 ساتیقده همونجا همونجا برادر یا وادا یگان پدرشان مردگی ولی وصیت بکرن دیگه حجت به حجت هر سه همین 6 ساتیقده خانه کدگی این سه اویله جنگ و جنجال همش خواهی نخواهی حیاتای همینا صاحب همش علایده خانه میشن حجت ندارن فقط یک تخ پاسپورت ها شهادت نامه استفاده برای هم زمین برای همین این طرفی کارو هم است.
در 7 حولی بحثی ده‌ها آیله با پیوندانشان زندگی میکنند. آنها پیشتر در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند که در این روزهای سرد از مقامات هشدار گرفتند تا خانه هایشان را خالی کنند. تنها در یک آیله شریفوف ها 15 کس زندگی میکنند. حبیبه شریفوف و صاحب یک از خانه های بحثی گفت
کجا میری من گفتم مننده یک وجبم جای اضافگیم نیست گفتم چشمین دیدگیم من همین گفتم یا اتجه گیراماندگیم نیست گفتم منم آدمی بیمردم من اکرام جامنه میدانم من 28 ساله 4 فرزند کریماندگی بچه شهری
ایده از ساکنان در نزدی حولیشان به تجارت مشغولند بیم از آن دارند که نه تنها از خانه بلکه از یگانه منبع درآمدشان هم محروم میشوند. حالا این بحث به دادگاه رفته است و جانبها منتظری خلاصه دادرس هستند. کوشش بنیاد بناهای بلنداشانه در این منطقه در حال است که لوله آب و تشتاب ندارد و برقش محدود است. نظری بناکاران در این باره معلوم نیست. ساختمان بلنداشانه ها در بسیار از منطقه های تاجیکستان اکثرا بحث برانگیز بوده است. حالا شرکت های بناکار به زمین های نزد شهری نیز توجه کردند. جماعت یاوه در کناره شهر خوجند جایگیر است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید. یک نماینده مخالفان تاجیک میگوید مقامات کارهای داخلی فرخور پیوندونش را زیر فشار گذاشتند تا او از خارجه به تاجیکستان برگردد و تنقید و فعالیت‌های سیاسی را بس کند. بهروز گاموف 30 ساله، صاحب 3 فرزند و عضو گروه 24 است. سازمان مخالفی که فعالیتش در حدود تاجیکستان ممنوع است. در این باره من شهلای گلخواجه گزارش می‌دهم. بهروز گاموف روز 26 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت مقامات چند پیش متن عریضه را به او فرستادند تا از رئیس جمهوری تاجیکستان عفو بخواهد و از جوابگری آزاد گردد. او میگوید از تقدیر نزدیکانش در تاجیکستان نگران است، اما به وعده مقامات باور ندارد و بناً عریضه را امضا نگذاشت. گاموف افزود
یک سال اخیر روزی نمیشود که خانه ما کارکنان مقامات نه از نویه فخر نچالی که پلیس هم با ما در صحبت بود. بعدا چند از کارکنان مقامات هم که به روز و اگر بر بگردید در حقیقت حکومت تا تو رو عفو میکنم. متاسفانه من می سوال دادم که 300 عفو مثلا کسایی که برگشتن عفو شدن یا نه، این رو جواب دادن نمیتونم.
مقامات تاجیکستان سال 2014 با ایلووی چند بند با کودکس جنوی اعلان کردند که اگر شخصان تحت جستجو با ایتیومی تندگرایی به وطن برگشته ایسوری پوشایمونی کنند، بخشیده می شوند. بعضی از تاجیکان عضو دویش و شماری کمی از مخالفان به وطن برگشتند و رسانه های دولتی از پوشایمونی آنها و افشودنشان گزارش دادند. برخی هم بعدن بازداشت و زندانی گردیدند. مقامات آن وقت گفتند جرم های دیگری آنها آشکار گشته است. مسئولان شعبه کارهای داخلی در نویه فرخور ولایت ختلان به زنگ های ما پاسخ ندادند. به اطلاع دریافتی رادیو زودی از ماه نوامبر سال 2024 علیه بهروز ایگامف در تاجیکستان پرونده باز شده است. طبق این او به همکاری با سازمان و ازپای فعالیتشان ممنوع گمان زده است. این بند قانون از 5 تا 8 سال زندان را در نظر دارد. بهروز ایگامف میگوید در ماه نوامبر سال 2013 با مهاجرت کاری از تاجیکستان به روسیه رفته، یک مدت همراه عزت امان در سازمان مرکزی تاجیکان کار کرده است. بعد از اخراج عزتمان از روسیه و بازداشت و زندانی شدنش در تاجیکستان سال 2022 به صفی گروه 24 پیوستم، گفت او. محمد صابری عبدالقهار نماینده گروه 24 در صحبت با رادیو آزادی این نکته را تایید کرد. گروه 24 که صاحب کاری ناروزی عمرعلی قوتوف بنیاد گذاشته است، با قراری دادگاه عالی در تاجیکستان افرادگرا و ممنوع اعلان شده است. تو این دم با گناه پیروی از آن ده ها نفر در تاجیکستان، روسیه و کشورهای دیگر بازداشت و برخی به مدتی دراز زندانی شدند. از جمله دادگاه شهر دوشنبه ماه اکتبر سال 2024 سهراب ظفر رهبر گروه 24 را به 30 سال زندان محکوم کرد. نسیم جون شریفوف عضو همین سازمان 20 سال از آزادی محروم شد. مقامات هر دو را به افرادگرایی و دعوت به سرنگونی حکومت گناهکار دانستند، اما آنها حکم را نپذیرفتند.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
افزایش شهروندان خارجی که به تاجیکستان برای پیوندسازی گرده و جگر می آیند. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. رزق‌الدین قاسمف ساکن شهر ترمیز جمهوری ازبکستان است که برای جراحی پیوندسازی جگر به شهر دوشنبه آمده است. حالا او تحت مراقبت پزشکان مرکز ملی علمی پیوندسازی عضو و بافته های انسانی تاجیکستان قرار دارد.
با من طبیبان سمرقند، تاشکند و سرخندریا گفتند که به نزد میرغازیف می روید، او جراحی می کند و خیلی هم ارزان.
دانار ریسکودین اکرام صادقوف آماده است که پاره از جگری خود را برای نجات برادر زنش بدهد.
من یزناش می شوم. ما شنیدیم که در اینجا جراحی خوبی پیوندسازی می کنند. نزدیکانمون در آنجا شنیدند که در اینجا خیلی ارزانتر از هندوستان جراحی پیوندسازی می کردند. ما پولی زیاد نداریم. نزدیکانمون پول جمع کردند. شنیدند که در اینجا دکتران خوب است. آنهای توصیه دادند که در اینجا جراحی پیوندسازی کردند.
وزیر تندرستی تاجیکستان در نشست خبری اخیرش گفت سال گذشته در مرکزهای پیوندسازی در 298 نفر جراحی پیوندسازی انجام شده است که 30% آنها خارجیان بودند.
اینجا یکی از تالارهای جراحی مرکز پیوندسازی عضو و بافته های انسان جمهوری تاجیکستان است. در تخت جراحی یکی از شهروندان خارجی خواب است که عملیات پیوندسازی گرده او از سوی متخصصان تاجیک ادامه دارد. شهروندان خارجی و تاجیکستان از کشورهای ازبکستان، قرغیزستان، قزاقستان، فدراسیای روسیه، کشورهای آسیایی و حتی از کشورهای اروپایی و آمریکایی نیز می‌آیند.
سالهای اخیر طبیبان تاجیک نه تنها در داخل عملیات پیوندسازی شهروندان خارجی را انجام می‌دهند، همچنین برای پیوندسازی جگر و گرده به کشورهای خارجی نیز دعوت می‌شوند.
خوشبختانه یک چیز دیگر هم گفتنی هستم که طبیبای تاجیک، طبیبای ما جامعه که در اینجا کار میکنم، فعالیت میکنم، باید پیشرویه های دیگر هم موفق شدن که در سالهای گذشته و این سال زیاده از 15-16 تا پیوندهای جگر در خارج از کشور با کمکی طبیبای اونو طبیبای مرکز پیوانسازی با موفقیت گذرانده شد.
حالا در تاجیکستان طبق قانونگذاری برای پیوانسازی تنها نزدیکان بیمار دانار شده می توانند و خلاص. دلیل این را بره ندادن به خرید و فروش عضوهای انسان مربوط می دانند.
اصلا برای پیوند کردن عضو و بافته های انسان برای دراز عمری عضوی که ما پیوند میکنیم، این اگر خشتبوری باشد یعنی که از جهت ژنتیکی به یک دیگر نزدیک باشند، این نتیجه خوب می دهد. اولین مرتبه پیوند موفقی که در دنیا تو دنیا شده است، این از دوگانیکا بود. دوگانیکایی یک حجره باردار شده است که اینها می توانند که قریب که دیگر داروهای ایمونوسپرسینی نخورند. اما در با نظر داشتی ژنتیکا، با نظر داشتی جهت بیولوژی و جهت طبیشون، اگر خشتبوری باشد نتیجه خوب میتید. اما باز از جهت دیگر جهت هم گیریم، یعنی که ما باید تمامی کوشش مونکنیم که عضو فروشی از بین عضو فروشی نباشد.
مدیر مرکز پیوندسازی عضو و بافته های انسان میگوید آنها متخصصانی ورزیده آزمایش دیده دارند که می توانند پیوند عضوهای چون دل، شوش و غدد زیر معده را انجام دهند. در تاجیکستان در سطح قانونگذاری اجازه است که عضوهای انسان پس از لحظه مرگ مغزی برای پیوندسازی استفاده شوند، اما به دلیل حساسیت های اجتماعی و اعتقاد و باورهای مردمی هنوز این کار راه اندازی نشده است که مشکلی پیدا کردن عضو را به بار آورده است. پزشکان مرکز ملی پیوندسازی عضو و بافته های انسان در 15 سال فعالیت نزدیک به 1,000 پیوندسازی گرده و جگر را انجام دادند که 99% بیماران پس از عملیات شفا یافتند.
من زمان سرکشیدم از همین خاکی دیارم، خواستم در سایگاهم شده و شور بیارم. من هوس کردم که روز روشنی رسد به پایم، از فشار جنگلم ما آخشکی شاخه هایم ریشه هایم برگ هایم. سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا با قسمت، ماندم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا با قسمت، ماندم در بند ظلمت. لعنتی دنیا و قسمت، ماندم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستند، آخرین برگ تن من انتها یه سر نوشتم، روی این برگی حلایی سطر بد وقتی نویشتم. آخرین برگ تن من انتها یه سر نوشتم، روی این برگی حلایی سطر بد وقتی نویشتم. آخرین برگ تن من، آخرین روزی عذابم، ای بیمانیت بعد مرد تن من آخرین روزی عذابم ای بیمانیت بعد مردن لااقل آرام خوابم زیری همین خاکی عزیزم سایه ها مرا شکستند شاخه ها جاده را بستند لعنتی دنیا به قسمت ماندم در بند ظلمت سایه ها مرا شکستند شاخه ها جاده را بستند لعنتی دنیا به قسمت ماندم در بند ظلمت لعنتی دنیا با قسمت ماندم در بند ظلمت سایه ها مرا شکستند شاخه ها جاده را بستند لعنتی دنیا با قسمت ماندم در بند ظلمت سایه ها مرا شکستند شاخه ها جاده را بستند لعنتی دنیا به قسمت ماندم در بند ظلمت لعنتی دنیا به قسمت ماندم در بند ظلمت سایه ها مرا شکستند.
همه چهره های شناخته که با اتهام قصد تبدلات به سالهای طولانی زندان محکوم شدند از حکم دادگاه به زینه کساسیون شکایت بردند. در این باره یک منبع معتمد از دادگاه عالی 19 فوریه بر رادیوی آزاد خبر داد. تفصیلات را از من مولا رجب یوسفی بشنوید. پیوندان دست کم 3 نفر از محکوم شده ها هم تصدیق کردند که از حکم ناراضگی کردند. به اطلاع دریافتی رادیوی آزاد، دعوای چهره های شناخته از قرار زینه اولی دادگاه بعد از 13 فوریه به زینه کساسیون دادگاه عالی سپرده شده است. یک قسم محکوم شده ها هفته گذشته و چند نفر دیگر 17 فوریه شکایت خود را به دادگاه عالی سپردند، گفت خشاوند یکی از چهره های شناخته. وکیل دفاع روزنامه‌نگار و مادر دو کودک خردسال رخشان حکیمه و 18 فوریه بر رادیوی آزادی گفته بود از بالای قرار 8 سال حبس این خبرنگار به زینه کساسیون شکایت برده است. خبرگزاری از اپلوس هم 18 فوریه از دعوای شاکرجان حکیموف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات خبر داده بود. دادگاه عالی تاجیکستان روز 5 فوریه 9 نفر را با اتهام خیانت به دولت و قصد تبدلات از 8 تا 27 سال به زندان محکوم کرد. سید جعفر عثمان‌زاده رئیس پیشین حزب دموکرات و همراه خان ظریفی سابق وزیر کارهای خارجه 27 ساله، جمشید بایف سرهنگ پیشین امنیت 21 سال، احمد شاه کاملزاده سابق معاون رئیس حزب دموکرات 19 سال، اکبر شاه اسکندروف سابق رئیس شورای عالی و شاکرجان حکیم با معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان 18 ساله، عبدالفیض عطای سابق سخنگوی وزارت کارهای خارجه 17 سال، نورامین غنی‌زاده سرهنگ پیشین امنیت 18 سال و روزنامه‌نگار رخشان حکیموف به 8 سال زندان محکوم شدند. همه آنها در دادگاه اتهام قصد تبدلات دولتی را رد کرده بودند. پرونده کوشش تبدلات و غصب قدرت در تاجیکستان در ماه اینه سال 2024 با بازداشت رئیس حزب دموکرات و وکیل پارلمان سید جعفر عثمان‌زاده آغاز شد. آنها به کوشش بازور گرفتن حکومت، برانگیختن کینه و عداوت، قلابی و خیانت به دولت گناهکار شدند، هرچند خودشان از آغاز اتهام را رد کرده بودند. مرافع این افراد پس درهای بسته و بدون حضور پیوندان گمانبران برگزار شد. با وجود واکنش‌های زیاد، نمایندگان دادستانی کل و هم دادگاه عالی نگفتند که چهره‌های شناخته با کدام دلیل‌ها گناهکار دانسته شدند. مقامات میگویند که این پرونده مهر مخفی دارد و فاش کردن جزئیات آن ممکن نیست، اما آشکار نشدن جزئیات پرونده و پس درهای بسته گذاشتن مرافع گمانزدهای تبدلات شبهه و گمان‌ها را درباره درستی ادعای مقامات به وجود آورده است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
عبدالله آجلان رهبری زندانی حزب کارگران کردستان روز پنجشنبه 27 فوریه از نیروهای خود خواست تا سلاح‌هایشان را زمین بگذارد و پراکنده شود. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضا‌زاده بشنوید. این بیانیه عبدالله آجلان بخش از تلاش های نو برای پایان دادن به 14 جنگ در ترکیه است که حدود 40,000 کشته به جای گذاشته است. عبدالله آجلان در پیام از زندان در جزیره در نزدیکی استانبول اعلان کرد